با اعلام ساعت 12 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در پوشش خبری و تحلیلی ویژه‌ای که نگاهی داره به اعتراض‌های دیماه 1404 در ایران و پیامدهای اون در هشتمین روز از بهمن 1404 چهارشنبه با من محمد زرقامی و همکارانم. خوش اومدید به این پوشش خبری و تحلیلی ویژه. اگر که شنونده ما هستید از طریق ماهواره یا سات یا از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا و پایگاه اطلاع رسانی رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com، در این پوشش خبری و تحلیلی ویژه نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در ارتباط با ایران گذشته، از جمله صحبت‌های وزیر خارجه ایتالیا که از تصمیم کشورش برای ترغیب سایر اعضای اتحادیه اروپا در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی گفته، از یکی دیگر از جان باختگان اعتراض‌های 1404 دیماه خواهیم گفت، مهرداد یعقوبی مهر، همچنین درباره دیگر معترضی که جان خودش را از دست داد یا یکی از کسانی که در این اعتراض‌ها به نوعی جان خودش را از دست داد، شهریار زرآبادی، برای شما خواهیم گفت و نگاهی هم خواهیم کرد به تحرکاتی که در منطقه شاهدش هستیم. با ما همراه باشید در ادامه، اما پیش از هر چیز بریم و سراغی از تازه‌ترین خبرها بگیریم با وحید پوراستاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. قیمت انواع ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران در روز چهارشنبه به سطح تاریخی خود رسید و هر دلار آمریکا بیش از 157 هزار تومان معامله شد. بر اساس گزارش سایت‌های اعلام نرخ ارز، ریال ایران در طول یک ماه گذشته حدود 5% ارزش خود را از دست داده است. دولت مسعود پزشکیان پیش از اعتراضات سراسری دیماه با حذف ارز ترجیحی برای بیشتر کالاهای اساسی تلاش کرد که روند کاهش ارزش پول ملی ایران را متوقف کند، ولی تاکنون نتوانسته نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال را تثبیت کند. حساب فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس به اظهارات عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره تروریست خواندن معترضان واکنش نشان داد. وزارت خارجه آمریکا نوشت که متهم کردن معترضان مسالمت‌آمیز به تروریست تحریفی آشکار از واقعیت است، در حالی که به گفته این نهاد خود جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم به خشونت متوسل می‌شود و از تروریست‌های واقعی در خارج از کشور حمایت می‌کند. در این پیام تاکید شده که جهان فریب این تبلیغات را نمی‌خورد و ایالات متحده قاطعانه در کنار مردم ایران می‌ایستد. شاهزاده رضا پهلوی همزمان با ساروز جهانی یادبود هولوکاست در پیامی نوشت: جهان پس از قتل عام هولناک بیش از 6 میلیون یهودی در هولوکاست با خود عهد بست که هرگز دوباره اجازه تکرار چنین جنایتی را ندهد. او با اشاره به اینکه همه متعهد شدیم که در برابر شر مطلق سکوت نکنیم و هرگز اجازه ندهیم غیر نظامیان بیگناه قتل عام شوند افزود: امروز دقیقاً همین اتفاق در ایران در حال رخ دادن است. آقای پهلوی ادامه داد که جهان وظیفه اخلاقی دارد که مفهوم هرگز دوباره را از شعار به عمل تبدیل کند و قاطعانه برای دفاع از ملت شجاع ایران اقدام کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه بار دیگر تهدید کرد اگر ایران به کشورش حمله کند با چنان واکنشی روبرو خواهد شد که تاکنون تجربه نکرده است.
این ایران تاسته تاوت و تیتکوف اتانو ایتیزکل تگوه شیفیل لا مدمیانتو.
در همین حال گزارش‌ها حاکی‌ست که ارتش اسرائیل خود را برای رویارویی احتمالی بین ایران و ایالات متحده آماده کرده تا در صورت بروز جنگ بین دو کشور با حملات موشکی تهران مقابله کند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد فردی به نام حمیدرضا ثابت اسماعیل پور را که در 9 اردیبهشت 1404 دستگیر شده بود به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرده است. این خبرگزاری اتهام فرد اعدام شده را جاسوسی، ارتباط با افسر اطلاعاتی موساد، واگذاری اسناد و مدارک طبقه بندی شده، جابجایی خودرو در استانهای اصفهان و لرستان برای زمین سازی خرابکاری در تاسیسات موشکی وزارت دفاع عنوان کرده. از شیوه محاکمه برنامه دادرسی عادلانه و منصفانه و نیز دسترسی این متهم به وکیل دادگستری هیچ خبری منتشر نشده. نهادهای حقوق بشری بارها جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق متهم و شرایط نگهداری در زندان‌های امنیتی محکوم کردند. محمد،
سپاس از وحید پوراستاد که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهی شما رسوند. شما همچنان شنونده پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا هستید که نگاهی داره به اعتراض‌های دی ماه 1404 در ایران.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
این برنامه رو به صورت زنده میشنوید و ساعت در ایران 12:05 ظهر هست. ایلیا جزائری همکارم در استودیو حضور داره تا با ایلیا نگاهی کنیم به تحرکاتی که در منطقه شاهد هستیم به دنبال ورود ناو ابراهام لینکلن به منطقه و صحبتهایی که شده در خصوص رزمایش نیروهای هوایی سنتکام. بیشتر از تو بشنم ایلیا.
بله محمد، بامداد امروز به وقت ایران، شامگاه گذشته به وقت آمریکا، آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا داشت یک سخنرانی میکرد در ایووا و یه صحبتی کرد، گفت که یک ناوگان دیگر از نیروهای نظامی آمریکا در حال حرکت به سمت ایرانه. دقیقاً آقای ترامپ گفت در حین صحبتاش، گفت راستی همین حالا یک ناو زیبای دیگر به شکلی زیبا در حال حرکت به سوی ایرانه، بنابراین باید ببینیم چه می شود. البته آقای ترامپ مشخص نکرد آیا منظورش همون ناو هواپیمابر یو اس اس ابراهام لینکلنه یا کشتی ها یا یک ناو دیگری قرار است به سمت ایران بره. این مسئله مورد اختلاف است میان تحلیلگران، و چون که خبری از ناو دیگری نبود در روزهای گذشته. آقای ترامپ البته در خلال صحبتاش باز تکرار کرد که امیدواریم به توافق برسن. آقای ترامپ در روزهای گذشته چند بار از حرکت ناوها و تجهیزات نظامی آمریکا به سمت خاورمیانه بر استقرار در نزدیک ایران صحبت کرده بود، در این حال از آمادگی برای گفتگو با جمهور اسلامی هم صحبت کرده بود. این صحبت‌هایی است که آقای ترامپ داره مطرح می‌کنه همزمان با استقرار نیروها، همزمان با رزمایش هوایی سنتکام در خاورمیانه که گفته برای چند روز ادامه خواهد داشت، و همزمان با فشارهایی که داره به مقام‌های جمهور اسلامی میاره از طرف‌های مختلف آقای ترامپ برای یک گفتگو یا برای یک اقدام دیگری که هنوز مشخص نیست چی. البته
و پنهان هم نمی‌کنه در صحبت‌های خودش، آقای ترامپ چند بار این رو تاکید کرده که با ورود این ادوات به منطقه خاورمیانه به هر حال اونها به نقطه‌ای برسن، یعنی جمهوری اسلامی به نقطه‌ای برسه که بخواد به حالا گفتگوی تم بده یا چیزی، یعنی یک چیزی بین گفتگو و به هر حال تهدیدی رو از سوی ایالات متحده
تهدیدی بود که شاهد هست. خب این سابقه نزدیکی داره، بعد از شروع اعتراض‌ها در ایران آقای ترامپ هشدار داد، اول به مقام های جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب اعتراض‌ها، بعد از هشدار انتشار اخبار کشتار بزرگی که صورت گرفته خواستار ادامه اعتراض‌ها شد و گفت که نام کسانی که شما رو شکنجه میکنن، آزار میدن و حفظ کنید، کمک در راه است. بعد از اون صحبت از این کرد آقای ترامپ که بیش از 800 اقدام رو تونسته متوقف کنه با هشداری که مقام های جمهوری اسلامی داده. بعد از اون هم از استقرار ناوهای هواپیما برای آمریکا در نزدیک ایران صحبت کرد، و هم از باز شدن راه برای گفتگو.
اما اگر برگردیم، حالا نمیدونم چقدر الان ما میدونیم در مورد آمادگی کشورهای منطقه، میدونیم در مورد اسرائیل که در خبرها هم بود که اسرائیل آماده خودش رو کرده برای اینکه اگر درگیری احتمالی بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا شکل بگیره، اما در مورد کشورهای دیگر منطقه یا اطلاعاتی هست اصلا اونها چه میکنن؟ چون میدونیم که دیپلماسی فعالی داشتن در روزهای گذشته که جلوگیری کنن از هر گونه درگیری.
محمد، خب اینکه چه خواهد روی داد، چی میخواد بشه، هنوز کسی نمیتونه با قطعیت صحبت کنه، چون که آقای ترامپ سیاستش طوری است که صحبت شاید نکنه زیاد در مورد هدف واقعیش و یک اقدام ناگهانی انجام بده. این سیاست رو طی دست کم یک سال گذشته نشون داده.
نظرا در مورد مذاکرات هسته‌ای که در جریان بود، ما شاهد این اتفاق بودیم که وقتی که ضرب العجل به پایان رسید پنهون نکرد و خودداری نکرد از اینکه بخواد اقدامی رو انجام نده.
بله بله، برای همین هنوز مشخص است اقدامش چه خواهد بود. نگاه های مختلفی مطرح است. بعضی تحلیلگران صحبت از این میکنن که کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، قطر و مصر، اینها ممکن است با تهران رابطه خوبی ندارن و اختلافات بزرگی داشته باشن، اما نگران هستن از پیامدهای اقدام احتمالی نظامی، پیامدهای سیاسی، اقتصادی و همچنین امنیتی بر منطقه. برای همین خبرها بود که اینا مذاکراتی داشتن برای جلوگیری از این اقدام. ترکیه که از کشورهایی است که به شدت مخالف است با اقدام نظامی، اما از آن سو اینکه آمریکا میخواد چیکار بکنه صحبت های مختلفی دارن مطرح میکنن تحلیلگران و سیاستمداران، اینکه فقط در حال محاصره اقتصادی است. از جمله کریم سجادپور تحلیلگر ارشد در مؤسسه صلح کارنگی صحبت کرده، گفته که کاری که آقای ترامپ داره میکنه بسیار شبیه کاری هست که در ونزوئلا انجام داده، یک محاصره کامل به ویژه با توجه به اینکه درآمد اصلی جمهوری اسلامی از نفت است. محاصره کامل و شاید در اون بعد از اون محاصره کامل یک اقدام ناگهانی بزرگ انجام بده.
نکته دیگه هست بخوای بگی؟ خیلی وقتمون زیاد نیست، اگر نکته‌ای باقی مونده.
راه‌ها الان بعد از کشتار بزرگی که انجام شده، بعد از اقدامات نظامی که آمریکا داره انجام میده و بعد از فشارهایی که داره صورت میگیره، درها برای هر احتمالی باز هست در روزهای آینده.
ایلیا جزیری همکارم در استودیو حضور داشت و نگاهی کردیم به آخرین تحولات و تحرکاتی که در منطقه خاورمیانه شاهدش هستیم با ورود ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و رزمایش نیروی هوایی سنتکام در خاورمیانه، آمادگی که اسرائیل ازش صحبت کرده، نگرانی هایی که در بین کشورهای منطقه هست. و اگر که شما هم نظری دارید، دوست دارید که نظرتون رو با ما در میون بگذارید، فراموش نکنید که @فردوگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست تا این نظرات رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. اما اجازه بدید که همراه بشیم در ادامه با حمید فاطمی و یک گزارشی رو بشنویم در خصوص بازداشت‌ها و تهدیدها و سرکوب‌هایی که کادر درمان و پزشکان باهاش روبرو بودن در طول اعتراض‌های دی ماه 1404. حمید فاطمی گفتگویی رو داشته با شهرام کردستی، پزشک فوق تخصص سرطان‌های خون در لندن که پیگیر این وقایع بوده، و پرسیده که چه اطلاعاتی از ابعاد این سرکوب‌ها و وضعیت پزشکان بازداشت شده در اختیار هست.
ببینید، مسئله‌ای که پیش اومده در این چند روز اخیر، خب در اول مشکلات متعددی بود، بیشتر در رابطه با بیمارانی بود که بیمارستان می‌رفتن، زخمیانی که در بیمارستان بودن، اینها که حالا اون بحثش جدا هست. در دو سه روز اخیر یک موج جدیدی هست از دستگیری پزشکانی که احیانا کمک کردن به درمان این بیماران یا کمک کردن به پنهان کردن هویت اونها یا اطلاعاتی که مقامات احیانا نظامی و انتظامی درخواست کردن برشون نداشتن و اینجور مسئله. متاسفانه اینها رو دستگیر کردن و یا تهدیدهای خیلی شدیدی کردن که اگر کمک بکنن به درمان زخمی ها، چون خیلی از زخمی ها میبینید که به خاطر ترس از دستگیری به بیمارستان مراجعه نکردن و در کلینیک های خصوصی یا در منزل درمان میشن. و خب مسئله این هست که اینها احیانا کمک کردن و همین قضیه باعث دستگیری یا تهدیدشون شد. موارد متعددی هست که خب تو شبکه های اجتماعی هم با نام و مشخصات هست. مورد خاصی که فرضاً من از طریق همکارا به دستم رسید، حالا به عنوان یک مورد نمونه هستش که مورد خیلی بیشتری از مثلا آقای دکتر نادلی در شمال کشور بودن که جراح هستن، که یکی از ورزشکاران قهرمان ملی کشور، خانومی که از قهرمانان شنای کشور بودن اگر اشتباه نکنم، با اصابت گلوله به قفس سینه به بیمارستان میارن و ایشون درمانش میکنه و ظاهرا درگیری پیدا میکنه با مسئولین حراست بیمارستان در این خصوص و متاسفانه دستگیر میشه. این روایتی است که من از نزدیکان مالا کسانی که با ایشون در ارتباط بودن شنیدم و متاسفانه تا اونجا که میدونم تا امروز ایشون در شهر گرگان دستگیر شدن و خبر خاصی از ایشون ندارن که در کجا هستن تا اونجا که تا امروز که من میدونم. و پزشکان دیگه هم هستن که در شهرهای مختلف بودن، از سیرجان بوده، از تهران بوده، از شهرهای دیگه هم بوده.
آقای دکتر کردستی، طبق سوگندنامه پزشکی و کنوانسیون های بین المللی پزشک موظف بدون توجه به گرایش سیاسی یا هر گونه شرایط مجروح بهش کمک رسانی بکنه، معالجش بکنه. از نگاه شما به عنوان عضوی از جامعه پزشکی، وقتی یک پزشک به خاطر وفاداری به این تعهد اخلاقی با بازداشت و خشونت روبرو میشه، چه آسیبی به زیرساخت اعتماد و سلامت عمومی در اون جامعه وارد میشه؟
ببینید، این از اصول اولیه پزشکی هست. هر پزشکی دو قضیه مهم رو در مورد بیمار داره. یکی این که وظیفه‌اش هست بدون توجه به عقاید، ثروت، طبقه اجتماعی هر چیزی که بیمار رو درمان بکنه، و دوم این که اطلاعات بیمار تمام مواردش رو محرمانه بتونه و در اختیار هیچ کس نگذاره. چیزی که بین پزشک و بیمار هست رو اسرار پزشکی هست و ما اجازه نداریم این رو تحت هیچ شرایطی در اختیار کس دیگه بذاریم. در اغلب موارد حتی دادگاه ها هم نمیتونن این اطلاعات رو مجبور بکنن که در اختیار بذاره. باید مثلا در مورد بریتانیا صحبت میکنم که خودم در اینجا مشغول کار هستم. خیلی مواد بسیار خیلی خاصی هست که شما میتونید اطلاعات رو بدید. بنابراین اگر این حالت اطمینان بین پزشک و بیمار آسیب ببینه، اگر اجازه ندن که پزشکا به وظیفه خودشون که وظیفه اخلاقیشون هست، فارغ از اینکه اون فرد کی هست و چه کاری کرده هر چیزی، عمل بکنن، نهایتاً پایه‌های این اخلاق پزشکی زیر سوال میره و در دراز مدت جامعه پزشکی رو از وظیفه خودش دور میکنه و اجازه نمیده به وظیفه خودشون عمل کنه. بسیار نگران کننده.
آقای دکتر کردستی، بسیار از پزشکان در ایران اکنون در دوراهی سختی بین حفظ امنیت خودشون و انجام وظیفه انسانی قرار گرفتن. به نظر شما آیا نهادهای پزشکی جهانی مثل پزشکان بدون مرز یا حتی سازمان جهانی بهداشت در قبال این سطح از سرکوب کادر درمان چه کار میتونن بکنن؟ آیا میتونن اقدامات عملی و مؤثری انجام بدن؟
حالا اقدام عملی که متاسفانه دستشون اینها از داخل کشور کوتاه هست و امکان ورود به کشور رو ندارن. اگر خاطرتون باشه در چند سال پیش، اگر اشتباه نکنم، برای زلزله در یک از شهرهای کشور بود که پزشکان بدون مرز میخواستن وارد ایران بشن و کمک بکنن، اجازه بهشون ندادن و اخراج شدن از کشور. و اصولا جمهوری اسلامی هیچ وقت اجازه نمیده که نهادهای بین‌المللی در این موارد کاری انجام بدن. اما به هر حال در حد اطلاعیه و اعلامیه و محکوم کردن، این ما از بریتیش مدیکال اسوسییشن ما یک اطلاعیه داشتیم، انجمن پزشکان بریتانیا، انجمن پزشکان ایرانی بریتانیا این نظر محکوم کردن، و به هر حال در این حد امکانش اصلا متاسفانه اقدام عملی دیگه امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه دسترسی وجود نداره به داخل ایران. من خیلی متاسفم که همکارای ما در چنین وضعیت دشواری قرار گرفتن که بین وظیفه اخلاقی و وجدانیشون و حفظ امنیت خودشون باید انتخاب بکنن. بسیار کار سختی هست، اما به هر حال بدونن که خودشون افتخار میکنیم در این شرایط سخت کار رو که انجام میدن قابل تقدیره و ما هیچ وقت این زحمات و این رنجی رو که میکشن رو فراموش نمیکنیم و همه ما به یادشون هستیم و امیدوارم یه روز این رنج پایان پیدا کنه.
گفتگویی بود با شهرام کردستی، پزشک فوق تخصص سرطان‌های خون در لندن، درباره مسئله بازداشت و تهدید و سرکوبی که پزشکان و کادر درمان در ایران باهاش روبرو شدند پس از اعتراض‌های دی ماه 1404. اما اگر به ایتالیا نگاهی بکنیم و به اروپا، وزیر خارجه این کشور از تصمیم برای ترغیب سایر اعضای اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی خبر داده. آنتونیو تاجانی این موضوع رو ششم بهمن ماه در آستانه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرده و دلیل این تصمیم رو هم مشارکت سپاه پاسداران در سرکوب مرگبار و گسترده معترضان ایرانی اعلام کرده. نشست آتی وزیران خارجه این بلوک سیاسی قراره که پنجشنبه نهم بهمن ماه در بروکسل برگزار بشه. هانا کاویانی همکارم به سراغ سعید جعفری، تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم ایتالیا، رفته و از او در این باره جویا شده.
من فکر می‌کنم در واقع این تصمیم حاصل چند مؤلفه مکمل در کنار یکدیگر هست. در درجه اول احتمالاً شوک ابعاد سرکوب و تلفات بالای غیرنظامیان در اعتراض‌ها باعث شده تا بحث در خصوص ارائه یک پاسخ روشن در سطح اروپا به صورت کلی‌تر و به صورت مشخص‌تر در ایتالیا مورد توجه قرار بگیره. عامل دوم فشار داخلی هست که در سیاست ایتالیا در واقع میشه بهش توجه کرد. با توجه به اینکه در خود ایتالیا بحث‌ها در پارلمان و فضای سیاسی در خصوص آن چیزی که در ایران میگذره بالا گرفته و موضوع در واقع موضوع ایران و اعتراضات ایران و کشتاری که صورت گرفته از حاشیه دیپلماسی وارد سیاست روس شده، تا اندازه ادامه تردید رو هزینه ساز میکنه برای دولت دست راستیش. ضمن اینکه در روزهای اخیر ما تجمعات اعتراضی و درخواستهای علنی برای تروریستی اعلام کردن سپاه رو در شهرهای مختلف ایتالیا،
بله، فقط هم پایتخت نبوده،
درسته، و علاوه بر اون بخشی از ایرانی‌های مقیم ایتالیا حضور فعالی در شبکه‌های اجتماعی و همینطور در رسانه‌های ایتالیایی داشتند و در اظهاراتشون، در صحبت‌هاشون، در مصاحبه‌هاشون به این موضوع تاکید کردند و این مسئله باعث شد تا به اندازه‌ای، همونطور که اشاره کردم، بیشتر مسئله حائز اهمیت بشه برای افکار عمومی ایتالیا. اما مؤلفه سوم که به نظر من این هم قابل توجه هست این هست که همونطور که شما اشاره کردید موضع ایتالیا تغییر کرده. به نظر میرسه که روم نمی‌خواد در اقلیت محتاط ها در مجموعه کشورهای اروپایی قرار بگیره، به این دلیل که در واقع دولت ایتالیا تا پیش از این مقاومت میکرد در مقابل تروریستی اعلام کردن سپاه،
و البته دلایلی هم داشته دیگه، روم برای این موضوع دلایلی داشته و حالا میگید محتاط‌ها فرانسه و اسپانیا دیگر کشورهایی هستن که ما میشنویم که مخالف تروریستی اعلام کردن سپاه هستن، اینها به هر حال بر مبنای یک دلایلی داشتند این مقاومت رو پیش میبردن.
دقیقاً دلایلشون هم در واقع قابل توجه هست. بخشی از این ماجرا به این برمیگرده که اونها نگران، در واقع نگرانی های دیپلماتیک دارن، نگران این هستن که این باعث بشه کانال های ارتباطی با ایران قطع بشه و در مقابل جمهوری اسلامی هم تلافی بکنه. بخش دوم دیگه ای از مخالفتشون برمیگرده به موانع حقوقی، در واقع به این اشاره میکنند که همین حالا هم بخشی در ایتالیا، گروه های از ایتالیا به این موارد استناد میکنند که اضافه شدن یک گروه یا نهاد به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا معمولا نیازمند اینه که یک مرجع صلاحیت دار، یعنی در یکی از کشورهای عضو قبلا در واقع تصمیم، رأی یا پرونده ای مرتبط با این ماجرا داشته باشه و بعد از اون تازه ما نیازمند این خواهیم بود که اتفاق آرا در سطح اتحادیه شکل بگیره، که این هم به سادگی،
که این روند در آلمان داشت پیگیری میشد از زمان جنبش زن زندگی آزادی بعد از سال 1401.
بله همینطور است. اما در نهایت شما نیازمند این خواهید بود که برای اینکه این اتفاق بیفته اتفاق آرا شکل بگیره و هنوز هم بعضی ها تردید دارن و به همین دلیل اتفاقا استناد میکنن در واقع بخشی از تحلیلگران که شاید دولت خانم در واقع جورجا ملونی و وزیر خارجش آقای تایانی که از دو حزب مختلف هستن ولی هر دو راستگرا هستن، اساسا شاید با علم به این که میدونن این ماجرا در نهایت با موانعی روبرو خواهد شد، تلاش کردن پرچمدار این روند بشن که خودشون رو در اقلیت نبینن و در عین حال تلاش رو کرده باشن، اما بعد که این فرایند به نتیجه نرسید و اتفاق آرا شکل نگرفت در اتحادیه اروپا، اینها هم گفته باشن که ما تلاش خودمون رو کردیم و در مقابل افکار عمومیشون رو هم بتونن در واقع پاسخ خوب باشن.
در سطح اتحادیه الان نشانه نمیبینیم مبنی بر اینکه در مثلا اسپانیا یا فرانسه صحبت‌های مشابهی رو بشنویم یا اینکه این تغییر روی کرد در همین روزهای پیش رو اتفاق بیفته.
بله همینطور هست. با توجه به اینکه اساساً تصمیم گیری در ساختار اتحادیه اروپا، اون هم تصمیمات جامعی به این شکل، به سادگی امکان پذیر نیست و هم از نظر حقوقی و هم از نظر سیاسی شما نیازمند پیش نیازهایی هستید که به این مسیر ختم بشه، در واقع با وجود بعضی از صداها که خواستار تروریستی اعلام کردن سپاه هستن، هنوز به نظر من مسیر پیش رو قدری پر دست انداز و پر چالش هست و دست کم در مقطع فعلی در آینده کوتاه مدت احتمالش رو من بیشتر در واقع اینطوری میتونم تعریف کنم که احتمال متوسط رو به بالا این هست که بحث به شکل جدی همچنان روی میز بمونه و حتی به سمت آماده سازی حقوقی هم حرکت بکنه. اما اینکه همین حالا به تصمیم نهایی برسه به نظر من هنوز به اون دوتا قفلی وابسته است که بهش اشاره کردیم. یک، آیا همه کشورها همراه میشن؟ و دو، آیا پرونده قضایی که مبنای حقوقی داشته باشه و در واقع بتونه این مسیر رو مکملش باشه رو ما خواهیم داشت یا خیر؟
آقای جعفری، چرا انقدر اصرار هست بر تروریستی خواندن سپاه پاسداران در سطح اتحادیه اروپا؟ چه کمکی میتونه بکنه مثلا به معترضان ایرانی؟
ببینید، در واقع در بر اساس رویکردهایی که در اتحادیه اروپا پیگیری میشه، وقتی شما یک گروه و یا نهاد رو در فهرست گروه های تروریستی قرار میدید، چند اتفاق مشخص رخ میده. دارایی‌ها مسدود میشه، ممنوعیت سفر در واقع اعمال میشه برای کسانی که اونجا هستند، عضویت دارن یا همکاری دارن، و در از اون مهمتر ممنوعیت در اختیار گذاشتن پول و منابع اقتصادی به افراد و نهادهای فهرست شده. ضمن اینکه در واقع ریسک حقوقی سفر به اروپا هم برای این افراد ایجاد میشه. این موضوع میتونه از تبعاتی در واقع از ابعادی قابل توجه باشه، اما در این حال یک ریسک کلیتر رو هم برای کلیه ایرانی ها به همراه داره. با توجه به تجربه‌ای که ما در خصوص تجربه تروریستی اعلام کردن سپاه در کانادا و ایالات متحده شاهدش بودیم، که برای بخشی از شهروندان ایرانی که اتفاقا هیچ ارتباطی با سپاه نداشتند یا به صورت مشخص سربازی اجباریشون رو در سپاه بودن، مسائلی براشون پیش اومده و همینطور
ممنوعیت ورود به مثلا کانادا یا آمریکا و پیوستن به خانواده هاشون از جمله این موانع هست.
دقیقا همینطوره. ضمن این که مسائل در واقع ریسک‌های حقوقی و بانکی رو هم ممکنه برای ایرانی‌ها به همراه داشته باشه، به این دلیل که طبیعتاً ریسک کار کردن با شهروندان اروپایی، کسانی که گذرنامه جمهوری اسلامی رو دارن، در اروپا قابل توجه‌تر خواهد بود. نقل و انتقال پول ممکنه براشون با سختگیری‌های بیشتری همراه باشه، گرفتن وام ممکنه براشون مسائلی داشته باشه، و در عین حال یک عامل مشروعیت زدای بیشتر از جمهوری اسلامی هم هست. یعنی بخش مهمتر، یعنی در واقع بخش مهم ماجرا این هست که شما وقتی یک نهاد نظامی یک کشور رو تحت فهرست سازمان‌های تروریستی قرار میدید، یک چکش دیگری بر مشروعیت آسیب دیده اون رژیم وارد میشه و میتونه اون رو بیشتر در موضع ضعف قرار بده. اما در عین حال بعضی ها استدلال میکنند که جمهوری اسلامی شاید تا اندازه از این مرحله گذر کرده باشه و چندان براش اهمیتی نداشته باشه، به این دلیل که انتخاب کرده مسیر پیش روش چه هست و با توجه به اینکه تعاملات خودش رو با غرب در واقع به حد اقل رسونده و مسیر خودش رو جور دیگری انتخاب کرده، شاید اون اندازه‌ای که چنین روندی برای یک کشوری که تعاملات قابل توجهی با غرب داره رو ما اثراتش رو در خصوص کیس جمهوری اسلامی شاهدش نباشیم.
شنیدید از سعید جعفری، تحلیلگر مسائل بین المللی مقیم ایتالیا، که با ما گفتگو کرده بود و نظر خودش رو در میون گذاشته بود. اما در ادامه این برنامه اجازه بدید که بریم و بشنویم از اسکندر آبادی. اسکندر آبادی چهره شناخته شده یه به ویژه به دلیل فعالیت هایی که میکنه، چه در حوزه موسیقی چه در حوزه کارهای مطبوعاتی در آلمان. او از شهریار زرآبادی برامون خواهد گفت که از هزاران نفری است که در جریان سرکوب اعتراض های ضد حکومتی در ایران کشته شد. آقای زرآبادی 65 ساله که تابعیت ایرانی و آلمانی داشت، جزو قربانیان سرکوب اعتراض ها در رشت. آقای زرآبادی پیشتر سالها ساکن کلن آلمان بود، در سالهای اخیر به ایران برگشته بود و در رشت زندگی میکرد. اسکندر آبادی از دوستان شهریار زرآبادی در گفتگویی که با رادیو فردا داشته میگه که او برای خرید از خانه خارج میشه که به دست نیروهای سرکوب کشته میشه. بشنویم از آقای آبادی درباره آخرین دیدارش با شهریار زرآبادی.
از دوستان و نزدیکان شهریار زرآبادی هستم. ما با همدیگه آخرین بار 2 هفته پیش از درگذشت شهریار ملاقات داشتیم و شب کریسمسی با همدیگه خلاصه موزیک میزدیم و صفا میکردیم و با او و خانواداشم در تماس بودم و هستم. و خانواده شهریار زرآبادی هیچ خبری نه میخواند از اینکه چطوری شهریار درگذشته بدند و نه میتونند. و به هر حال اون چه که من میگم از شنیده های موثق خودم هست. برای شما میتونم بگم اول از زندگی شهریار که شهریار زرآبادی فرزند ناصر زرآبادی از هنرمندان برجسته و پرکار و پربار کشورمون هست و ای آقای زرآبادی همسر نخست دلکش خواننده برجسته بوده. و این رو هم بگم که خب بسیاری از آهنگهای ماندگار مثل بردی از یادم که در زمان جدایی این دو یعنی دلکش و آقای زرآبادی ساخته شده توسط زرآبادی حاصل اون کار هاست. این از پدر ایشون. خود شهریار هم خب در این خانواده بزرگ شد و به موسیقی نه تنها علاقه داشت بلکه ساز کلارینت یعنی هم قرنه خودمون رو اول می نواخت و بعدن به ستار رو کرد و توی همین دیدار آخری هم با هم دیگه ایشون ستار می زد و منم ویولون می زدم و اینها یادش زنده. و شهریار یک انسان بسیار بسیار با احساس و رقیق القلبی بود و به خاطر اینکه آبشخور فرهنگی خودش رو می‌خواست با وجود محدودیت هایی که این نظام برای همه ایجاد کرده ایشون رفت ایران و اونجا زندگی آرامی رو ترتیب داده بود. 7 سال بود که رفته بود به ایران. اونجا هم خب فقط به کار خصوصی خودش به عنوان کنترل کیفیت رادیاتور سازی اونجا مسئول این کنترل کیفیت بود در رشت. یه خونه کوچیکی داشتش اونجا و برای خودش زندگی ترتیب داده بود که کاری به ادارات و نظام و از این حرفا نداشته باشه و راضی بود از این زندگی. ولی در مورد تظاهرات بگم که شهریار همین بار آخری هم که اومده بود میگفتش که با دست خالی نباید جلوی تیر رفت و الان یه عده‌ای هی میخوان به جونشون به لبشون رسیده و میخوان بیان تو خیابون و هرچی من 65 سالی بهشون میگم که بابا اینجوری نمیشه، ما باید یک راهبردی داشته باشیم، یک کاری بکنیم که بتونیم جلوی اینا وایسیم، ما اینجوری که نمیتونیم. و اصلا باور این رو نداشت که باید رفت الان به تظاهرات. و از اونجایی که پیش از تیر خوردنش تلفن کرده بود به یکی از دوستان در مشهد که ایشون الان در آلمان هست، هم 9 ژانویه بوده، 9 ژانویه اینجا که این آقا الان در آلمان هست و با پرواز امارات از مشهد تونست بیاد به آلمان همین دوست، و شهریار بهش تلفن کرده بوده که بابا ما داریم حرف میزنیم، بذار من برم یه مایحتاج روزمره دارم سر کوچه بخرم و بیام، همین 100 متری خونه است، الان میام دوباره به زنگ میزنم. و از قرار اینطوریه که ایشون رفته سر کوچه که یه چیزی بخره و ما میدونیم که این کشتارگران جمهوری اسلامی اصلا به این توجه نکردن کسی در تظاهرات بوده یا نبوده و واقعا وحشیانه همه جا تیراندازی کردن، در رشت بازار رو سوزوندن و حالا نگیم خوشگوتر، اصلا تمام انسانهایی که سر راشو میدیدن اینا با جنگ افزارها میکشتن که فقط زهر چش از تمام جامعه بگیرند. و این هیچ چیز دیگری غیر از این نبوده است که شهریار زرآبادی ما هم رفته بوده برای نیازمندی های روزانه خودش خرید بکنه و دیگه بر نگشته خونه. اما خب از اونجایی که خانواده به هر حال بیادیشون در ایران هستن و اینها، اونا هیچ خبری به ما نمیدند و اگر چیزی هم من گفتم از جانب خودم اینجا گفتم به امید این که یک روزی رو ببینیم کسی رو به عنوانی که خرید میره با سلاح جنگی در ایران ما نکشم. یک روزی باشه که نمیدونم نه خودی نه ناخودی کسی به کسی شلیک نکنه.
اسکندر آبادی بود در آلمان، از شهریار زرآبادی میگفت یکی از کشته شدگان اعتراضهای اخیر. و اما در ادامه مهرداد یعقوبی مهر رو هم بشنویم. او هم در 18 دیماه در قلعه حسن خان در شهر قدس بر اثر شلیک تک تیرانداز بر سرش جان باخته. فرشته قاضی با حامد خدایی از بستگان آقای یعقوبی مهر گفتگوی داشته که با هم میشنویم.
ایشون توی تهران کشته شدن و روز پنجشنبه 18 دی اطلاعاتی که من دارم 19 دی هم رفتن کهریزک برای تحویل جنازش.
گفتید 18 دی در تهران کشته شدن، میدونید که مثلا کجای تهران به چه صورتی کشته؟
توی تهران کشته شد، گفتن قلعه حسن با گلوله تکتیر انداز کشته شد. هممون داغ داریم، هممون، فقط مهدادم نبود، آدم کل ایران خانواده ما همه داغ داریم.
گفتید که رفتن توی کهریزک پیکره ایشون رو شناسایی کردن و تحویل گرفتن. ما با خانواده هایی که صحبت کردیم با بستگانشون میگن که ازشون درخواست پول کردن، پول گرفتن یا تعهد گرفتن که سکوت کنن یا اینکه فرزندشون رو بسیجی اعلام بکنن. در مورد آقای یعقوبی مهر چطور؟
ما راجبه این مثلا نتونستیم متاسفانه صحبت کنیم، ولی شناسنامه ها رو باطل نمی کنن. هنوز که هنوز شناسنامه رو باطل نکرد. دوستان و نزدیکانم تحت فشارن، ولی همون فقط میدونم که توی چیز پزشکی قانونیش هم زدن برخورد شی تیز و پرسرعت، نوک تیز و پرسرعت
توی جواز دفع، توی گواهی فوت.
بله بله، تو گواهی.
میدونم که به خاطر فشارهای امنیتی بر خانواده ها ارتباط گرفتن و جزئیات گرفتن خیلی سخت است، ولی میدونید که خانواده در چه وضعیتی هستن و در چه شرایطی پیکر رو تحویل گرفتن؟ چه جزئیاتی میدونید شما؟
فقط میدونم که حالشون خیلی خوب و انقدر جو امنیتیه و خفقانه که بعضی وقتا دیگه میگم مشخصه. و اینکه توی لرستان تشییع جنازه شلوغی خیلی توی شهر درود، چون ایشون بعد فوق لیسانسشون تو تهران ساکن بودن به خاطر اینکه کار پیدا کرده بودن اونجا.
ممکنه کمی در مورد خود مرداد به ما بگید؟ متولد چه سالی بود؟ بیشتر در مورد خودش به ما بگید.
بعدش متولد 1375. واقعا موقعی که بسیار آدم مهربون، بسیار آدم آرام، خیلی آدم آرام، طوری که من موقعی که بهم گفتن فکرم پیش بقیه برادر رو رفت، ولی پیش مهرداد نرفت. بچه کوچیک، پسر کوچیک خونم، واقعا یه آدم امیدوار بود و دنبال تغییر بود و برای زندگی بهتر برای خودش، مردمش، جونش رو مثل هزاران جوان ایرانی دیگه فدا کرد که ما بدونیم این را خیلی راه سختی بود. راهی نداریم جز مبارزه کردن، هیچ راهی نداریم. فقط باید یادمون باشه که کیا رو از دست دادیم، کیا رو از دست دادیم.
از حامد خدایی شنیدید، بستگان مهرداد یعقوبی مهر که از جان باختگان اعتراض های 18 دی ماه در قلعه حسن خان در شهر قدس بود. اما در ادامه یک گفتگوی دیگر رو براتون داریم، این بار درباره خود پدیده سرکوب میخوایم صحبت بکنیم و صحبت‌های علی صمدانی، متخصص استراتژی راهبردی مقیم هامبورگ رو بشنویم که چارچوب نظری سرکوب در ایران رو برامون بررسی میکنه در گفتگویی که رویا ملکی با او داشته.
سرکوب رو در همه ابعاد فکری جمهوری اسلامی چنید ببینید، با همه به نوعی با الغای ترس حکومت کرد، یعنی حزب مخالفان خودش، رقبای خودش در رده رهبری گرفته تا بیاین در پایین ترین قشرهای جامعه، در مقابل مجلس شورای نگهبانی گذاشته که همه مصوباتش باید تایید بکنه، در مقابل ارتش ما یک سپاهی اومده درست کرده که حتی اسم ایران داخل اسمش نیست، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مقابل مردم، مردم رو به دو قسمت تقسیم کرده، بسیج میلیونی، یعنی یا بسیجی هستی یا انقلابی هستی یا نیست، در مقابل دولت ما اومده شوراهای بسیار زیادی رو تعریف کرده که عملا قدرت دولت رو گرفته. چرا؟ چون تمام این شوراها اعضاشون مستقیما منصوب رهبری هست. در مقابل پلیس ما که ممکنه دست به خشونت زیاد نزنه، گردانهای عملیاتی بسیج رو سوار کرد. در مقابل حتی وزارت اطلاعات رسمی یک کشور، اطلاعات سپاه رو عملا علم کرده. حتی این اومده در کشورهای پراکسی خودش هم بیاده کرده. در مقابل دولت رسمی کشور لبنان، حزب الله، در کشور عراق، هشت شعبی، افغانستان، فاطمیون، یمن، انصار الله، سوریه، کتایب، همه اینها رو اومده پیاده کرده. و نکته جالب اینه که جمهوری اسلامی اینقدر میترسه که فکر میکنه با ترساندن میتونه بقای خودش رو حفظ بکنه، که حتی در مقابل دیپلماسی داخلی خودش دیپلماسی میاره. مثلا اون زمانی که دیپلماسی دولت ایران شده بود دیپلماسی مذاکره، آقای ظریف بولد شده بود اومد در مقابلش دیپلماسی مقاومت رو آقای خامنه‌ای پیاده کرد و آقای قاسم سلیمانی رو در مقابل گفتمان دیپلماسی به عنوان گفتمان مقاومت بالا آورد. اصلا حیرت انگیزه که چقدر میترس. این حکومت بر ترس بنا شده و الان هم از همون ترس داره از درون خورده میشه، چون دیگه از ترس عبور کرده و فهمیده رفتنیه. دست به کشتار این چنینی فقط از یک حکومتی میاد که تا اعماق دل خودش ترس رو کاملا حس کرده.
تفاوت سرکوبی که در جمهوری اسلامی وجود داره با دیگر رژیم‌های اقتدارگرا در چی از نظر شما؟
یک تفاوت بسیار عمده وجود داره. اینه، میدونید سرکوب قبل از سرکوب هست، حین سرکوب هست و بعد از سرکوب هم ادامه داره. جمهوری اسلامی خیلی رو قبل از سرکوب تاکید داره، یعنی از تشکیل هر نوع هسته مخالف ایدئولوژی حکومت جلوگیری میکنه، یعنی از ورود کوچکترین افرادی که کوچکترین نظر مخالفی رو دارن با نظام و ایدئولوژی فکری یا مذهبیش جلوگیری بکنه. به صورت سیستم‌های گزینشی کاملا گسترده هست، یا اینکه در رده‌های بالای ارکان و نهادها و سازمان ها هم این رو اومده به صورت موازی پیاده کرد. یعنی شما نگاه میکنید میبینید در دستگاه خود سرکوب به عنوان نیروهایی که کف خیابون با مردم تماس دارن، باز هم اومده اینها رو تفکیک کرده از هم دیگه. پلیسی که نیروی نظامی ما حساب میشه، یک نهاد انتظامی رسمی بین المللی حتی شناخته شده هست، میبینید که در مقابلش دست به هر نوع کاری نمیزنه، دست به هر نوع خشونتی نمیزنه. آموزش دیده و یک سیستم نظامندی داره، اما یک مورالیتی و یک اخلاق مداری رو هم طی آموزش‌ها دیده. برای همین وقتی که کار برای جمهوری اسلامی سخت میشه، از نیروهای ایدئولوژیک افراطی و رادیکال خودش استفاده میکنه که میشه گردان‌های عملیاتی بسیج، و اونها رو میاره به صورت موازی در مقابل پلیس قرار میده. پلیس رو از صحنه خارج میکنه و این نیروها رو اضافه میکنه. و تمام اتفاقات خشونتباری که کف خیابون‌های ما در چند روز گذشته اتفاق افتاده، همشون توسط این افراد هستن. شما میتونید ببینید کامل در خبرها تصاویری که منتشر میشه، به هیچ وجه این افراد لباس متحد و شکل ندارن، نیروی آموزش دیده پلیس نیستن، گاهن سلاح‌های دورواجوری با خودشون هم میکنن و کاملا مشخصه که اینا از گروهان‌های عملیاتی بسیج هستن.
بسیج را اگه بخوایم به عنوان یک نیروی سرکوبگر تعریف کنیم، در کدام قسمت بدنه حاکمیت قرار میگیره؟
این نیروها عمدتا حتی از داخل گردان‌ها هم گزینه شده انتخاب میشن و عموما از طریق هیئت‌های مذهبی اتفاق میفته. جذب این افرادی که بتونن شهامت این رو داشته باشن که اینجور خون بریزن. حتما ویدیوهایی رو شما دیدید که عزاداری‌های بسیار پرشوری برگزار میشه، بسیار حرفای رادیکالی درشون زده میشه. این تازه میشه همون بدنه نیروهای فعال و گردان‌های عملیاتی بسیج. اما از بین اینها افرادی مثل عضویاب ها، به نام عضویاب میان افراد بسیار افراطی تر رو انتخاب میکنن و اینها رو وارد گروهای میکنن که فقط با یه شخصی در تماس هستند. و وقتی میبینید صورتش رو پوشونده و میاد یه سری کارا رو 10 15 نفر انجام میدن به عنوان یک گروه، اینها کاملا خط میگیرن، اصلا سرخود نیستن و حتی در بکارگیری چه نوع سلاحی، اول مثلا تفنگ پیتبال، بعد میبینید وینچستر ساچم پران مثلا میاد جلو، بعد نگاه میکنید میبینید کم کم سلاح جنگی رو آوردن مثلا. اینا دستور میگیرن و میتونن از اصل خونه خودشون سلاح تحویل بگیرن، کاملا نظاممند و با دستورات از بالا هست.
اشاره کردین که همین گروه ها با یک فرد همراه میشن و از اون دستور میگیرن. اون فرد آیا ما میتونیم در زیر مجموعه گروه خاصی در جمهوری اسلامی قرار بدیم؟ مثلا بگیم این عضو سپاه میتونه باشه یا یک نیرویی که مستقیما وابسته به یک نهاد خاصی هستش. چجوری میتونیم اون رو تعریف کنیم؟
نیروی بسیج کاملا زیر مجموعه سپاه پاسداران هست، اما خودشون لایه‌بندی های مختلف دارن. یعنی نیروی کادر سپاه شاید حتی با یه همچین به کار بردن ابزارهای خشونتی مخالف باشه، کما اینکه میبینیم ریزش ها در اون رده کادری بیشتر اتفاق میفته. ولی وقتی که میرید در نیروهای عملیاتی در رسته های مختلف و بعد وارد بسیج میشید و حتی بسیج هم لایه های مختلف داره، افرادی رو با ضریب های خشونت پذیری تقسیم بندی میکنن و خودشون میدونن در بین خودشون در جمع خودشون کی قابلیت اعمال خشونت بیشتری داره، اونها به گروه های مختلفی تقسیم میشن.
در بخش از صحبتتون اشاره کردین که این افراد که سرکوب میکنن و با خشونت این کار انجام میدن، بیشتریشون از گروه بسیج هستن و ایدئولوژی به ایدئولوژی شما اشاره کردید. آیا فکر میکنید ایدئولوژی تنها کافیست برای وفادارسازی افراد برای اینکه نقش سرکوبگر رو داشته باشن، یا حالا توزیع رانت و منابع هم میتونه به این دامن بزنه، یا واقعا اون افراد دوتا گروه جدا هستند؟
نظام اسلامی اومده با هوشمندی تمام که کاملا این رده ها رو طراحی کردن، اومدن سیستم بالادستی و اقتصادی که منفعت گرا دست رو کاملا در دست افراد بالادستی که تعدادشون محدوده نگه داشتن و از افراد پایین دستی جامعه که بسیجی ها میشن و حالا گروه های افراطیون مذهبی به عنوان بازوی ایدئولوژی که سرکوب استفاده کرد. یعنی این گروه پایین معمولا از منافع مادی هم حتی برخوردار نیست. فردی است که از جهل او استفاده میشه، تمام جنایت ها رو او مرتکب میشه و با ایدئولوژی های مذهبی به او میگن که تو کار خوبی رو انجام دادی، کار مقدسی رو انجام دادی. و در تاریخ اسلام بسیار فراوانی اتفاق افتاده و این اتفاق کاملا تکراری هست. اینکه شما فکر کنید نیروی بسیجی انگیزه مادی داره، به هیچ وجه. تا جایی که اطلاع شخصی دارم و تا زمانی که در ایران بودم و از نزدیک ماجرا رو شاهدش بودم، کاملا بر این واقفم که نیروی بسیجی نه تنها انگیزه مادی نداره، بلکه بعضی وقتها انگیزه مادی رو هم حتی پس میزند و قربتا الله به فرمان رهبر خودش این کار رو انجام میده. کاملا یه حالت شستشوی مغزی که جهان در تعجب وا میمونه که به جز دین آیا ابزاری وجود داره که بشه کاری کرد که هموطن با هموطنش چنین کاری رو بکنه، پدر با پسرش این کار رو بکنه، مادر پسر خودش رو لو بده و بفروشدش به نیروی امنیتی. این شگفتی ها فقط از حکومت های دیندار و ایدئولوژیکال برمیاد و کاملا زیر مجموعه سپاه پاسداران حساب میشن.
بسیاری از ناظران بر این باورن که خب این سرکوبی که این دفعه اتفاق افتاد بسیار خشنتر بود، اصلا نوعش فرق داشت. فکر میکنید چه شد؟ چه دیده حکومت که این سرکوب رو در پیش گرفت؟
برخلاف دفعات قبلی، دستوری که از بالا صادر شده کاملا واضح هست که دستور پراکنده کردن جمعیت یا به نوعی مسامحه و فروکش کردن آتش خشم مردم یا به نوعی آروم کردن اوضاع جامعه و پایین آوردن شدت حرارت شعله این قیام مردمی نیست. اصلا برای حذف اقدام کردن، دستور کاملا به صورت یک پارچه در همه شهرهای ایران ابلاغ شده برای حذف نیروی معترض. تا جایی تونستن در خیابون از بچه‌ها تلفات گرفتن و بعد با پیگیری کامل تو بیمارستان‌ها تیر خلاص زدن. طبق شواهدی که وجود داره تا خونه‌ها رفتن و با بازرسی بدنی هر کس که ساچمه خورده رو گرفتن بردن. و ما باید بدونیم که اگر 50,000 نفر، مثال میزنم، تلفات در خود روز واقع در حین سرکوب اتفاق افتاده باشه، مطمئن باشید به اندازه همین تعداد در 3 سال آیندهش اگر حکومت باقی بماند توسط اعدام ها، توسط خفه کردن صدای مخالف اتفاق میفته و با دادگاه ها و با سیستم قضایی این کار رو ادامه خواهند داد.
من هنوز پاسخ این پرسشم رو نگرفتم که چه شد؟ حکومت در این اعتراضات چه تفاوتی دید با اعتراضات پیشین که این گونه سرکوب کرد و این گونه افرادش رو آورد در داخل خیابون؟
ما در استراتژی راهبردی حکمرانی برای جمهوری اسلامی 14 جان در نظر گرفتیم. یعنی 14 ارکان اصلی این حکومت که بر 14 ستون بنا شده رو بهش مثال زد. این 14 تا خب این سقف رو بالا نگه داشته بودن. طی هر اتفاقی با یک مشروعیت زدایی، با یک برخورد رادیکال، با اومدن حافظه تاریخی، با استفاده از تکنولوژی و رسانه به نسل جوان، یک کدوم از این ستون‌ها فرو می‌ریخت. این سقف تا زمانی که نیمی از ستون‌ها برقرار باشن این سقف میمونه. جمهوری اسلامی اگر از این ستون‌ها دفاع نکنه این سقف فرو می‌ریزه، یعنی برسه به ستون هفتم، وارد ستون هشتم بشه دیگه وارد ریزش میشه. دقیقاً در میانه یک کار بود. حرکات جنبش‌های مردمی در سال 1401 دو تا از ستون‌ها رو فرو ریخته و رسیده بود به ستون 8 و 9. اما در این انقلاب با حرکت رادیکال و افراطی و خون‌های فراوانی که ریخته 4 ستون رو از دست داده. با از دست دادن این 4 ستون کاملاً به ریزش نزدیک شده. یعنی دیگه عملاً مطرح تایم هست، یعنی هر آن ممکنه این اتفاق بیفته، به خاطری که در همه ابعاد نیروی سرکوبش، سیستم اقتصادی خودش، سیستم طرفداران خودش، روایت رسانه‌ای که میتونه داشته باشه، همه این ستون‌ها رو از دست داده و دیگه چیزی این سقف رو بالا نگه نمیداره. حتی هیمنه نظامی، بازدارندگی نظامی، تمام اینها با جنگ 12 روزه فرو ریخته. عملا نظام اسلامی به لحاظ علمی چیزی برای برقرار موندن روی اون ستون‌ها وجود نداره براش. رسما ریزش کرده. فقط مسئله سر اینه که کی از کدوم قسمت شروع بشه.
علی صمدانی بود، تحلیلگر مسائل راهبردی، مقیم هامبورگ. اما در ادامه بشنویم از شیلر، موزیسین شناخته شده آلمانی در سبک الکترونیک که تجربه اجرا در ایران رو هم داشته و در گفتگویی که پانیدا علوی با او داشته واکنشش رو درباره آنچه که در شبکه‌های اجتماعی دیده درباره تحولات ایران با ما در میون گذاشته.
موسیقی
در آهنگ اخیرت به نام Memories of Beyond از آلبوم یوفوریا که در حال حاضر در صدر جدول آلبوم‌های برتر آلمان قرار گرفته، تصاویر ایران رو استفاده کردی و همچنین در رسانه‌های اجتماعی درباره سرکوبی که در حال اتفاق افتادن در ایران صحبت کردید. میتونی در مورد ارتباطت با ایران به ما بگی؟
میدونی من از وقتی نوجوان بودم در واقع به خاطر پدرم دوست ایران و ایرانی ها بودم. پدرم قبل از انقلاب اواسط دهه 70 میلادی خیلی به ایران سفر میکرد. مهندس بود و مشتری های زیادی توی ایران داشت. من وقتی بچه بودم کلی کارت پستال از تهران ازش میگرفتم. همیشه برام مثلا یه جعبه بزرگ بادوم زمینی از ایران می آورد. اون موقع برج آزادی تازه ساخته شده بود. واسه همین از همون بچگی همیشه خاطره های خیلی مثبتی از ایران داشتم و تصویر خیلی خوبی ازش توی ذهنم بود. سالها بعد حتی یه سفر جاده‌ای داشتیم به ایران. با ماشین از برلین راه افتادیم تا هند و از ایران هم رد شدیم. یکم بیشتر از یه هفته توی ایران بودیم و بعدش از مرز پاکستان رد شدیم. اون اولین تجربه واقعی من از خود کشور و مردم ایران بود و واقعا از مهمون نوازی و صمیمیت مردم ذوق زده شده بودم. این مال سال 2006 بود، یعنی تقریبا 20 سال پیش. همونطور که احتمالا میدونی این افتخار رو داشتم که فکر میکنم بین سالهای 2017 تا 2019 12 یا 13 تا کنسرت توی ایران اجرا کنم. با هنرمندای فوق‌العاده‌ای از ایران کار کردم. یلدا عباسی که حتی با من توی آلمان و اروپا تور اومد. برای همین همیشه این حس نزدیکی با ایران رو داشتم و همیشه سعی کردم یه جورایی سفیر ایران توی دنیا باشم، برای فرهنگ ایران و انرژی مثبت مردم.
اخبار اخیر چه تأثیری شخصا روی تو داشته؟ میدونم که هنوز دوستای زیادی داری ایران. آیا تونستی باشون تماس بگیری؟
میدونی چیه؟ واقعا انگار یه شوخی شیطانیه. چون ما داشتیم برای فوریه و مارس امسال کنسرت های جدیدی توی ایران برنامه ریزی می کردیم و با یه نفر داخل ایران هم کار می کردیم و اون به ما گفت که مجوزها رو گرفتیم. راستش رو بخوای خودم هم کاملا مطمئن نیستم که واقعا داستانش درست بوده یا نه، ولی خب توی بیزینس موسیقی ایران پر از آدمایی که نمیشه بهشون اعتماد کرد. با این حال وقتی انقلاب شروع شد، یعنی این انقلاب جدید، من به همه دوستام توی ایران پیام دادم ولی هیچ جوابی نگرفتم. من از واتساپ استفاده میکنم و هنوز فقط یه دونه تیک خورده که حتی پیام رو هم دریافت نکردن. حالا دو هفته شده. خیلی نگرانم. من آدمای زیادی رو توی جامعه ایرانی آلمانی میشناسم. عملا هر روز با هم تلفنی حرف میزنیم. یکی از دوستام از هامبورگ، اونم سعی کرد با خانوادش تماس بگیره ولی اونم نتونست. الان واقعا کسی رو به شخص نمیشناسم که تونسته باشه هیچ جور ارتباطی با کسی داخل ایران بگیره. میدونی حس میکنم این بار فرق داره. میخوام باهات رو راست باشم. وقتی میری ایران و اونجا کنسرت اجرا میکنی، لازم نیست حتما با آیت الله خامنه‌ای سلفی بگیری، ولی خوب میدونی اگه رژیم یه جوری اجازه نمیداد تو اصلا اونجا نبودی و برای یک هنرمند این یک مرز خیلی باریکیه که تصمیم بگیره این کار رو بکنه یا نه. یعنی حتی گرفتن مجوز از طرف مقامات هم یه جورایی این حس رو به آدم میده که انگار داره با رژیم همکاری میکنه. اگه منظورم رو درست متوجه بشی و بفهمی، من که مسلماً کنسرت هامو برای مردم اجرا میکنم. هر بار که ایران بودم انرژی که میگرفتم واقعا فوق‌العاده بود. یه جورایی به ایران معتادم، معتاد اون انرژی مثبتش. تقریبا هر دو سال یه بار یه جور انقلاب یا خیزش پیش میاد. مردم میریزن تو خیابون و خیلی آدم کشته میشن و واقعا سخته که آدم اینا رو نادیده بگیر و دوباره بخواد کنسرت برگزار کنه، چون ته ذهنت همیشه این فکر هست که داری با رژیمی همکاری میکنی که مردم رو میکشه. ولی این بار فرق داره، چون الان واقعا اصلا نمیتونم تصور کنم که توی این شرایط بخوام کنسرت اجرا کنم یا حتی به ایران سفر کنم، میدونی؟ چون این دیگه خیلی زیاده، حتی مرگ یک ایرانی هم خیلی زیاده، چه برسه به الان که تعدادشون به هزاران نفر هم رسیده. راستش برام فرقی نمی کنه 1000 نفر باشه یا 10,000 یا 15,000، چون حتی یکی هم بیش از حده، چه برسه به این همه. از دید من واقعا وحشتناکه و واقعا امیدوارم که این رژیم به 50th سالگردش نرسه. فکر میکنم هر کسی که به رژیم وصل نیست دلش میخواد این رژیم تغییر کنه. تا حالا توی همه سفرام به ایران و همه دفعاتی که اونجا بودم واقعا با کسی برخورد نکردم که طرفدار پروپاقرص رژیم باشه.
توی رسانه‌های اجتماعی در مورد اینکه خیلی‌ها در مورد ایران سکوت کردن صحبت کردی. به نظر تو چه اتفاقی باید در سطح جهانی بیفته و چرا مهمه که صدامونو بلند کنیم از هر پلتفرمی که داریم استفاده بکنیم از جمله موسیقی و هنر؟
میدونی چیه؟ واقعا ممنونم که اینو مطرح کردی، چون من تو آلمان زندگی میکنم و تو این چند سال اخیر هر وقت یه اتفاقی بین اسرائیل و فلسطینی‌ها میافتاد حداقل مردم میریختن تو خیابون، صدها هزار نفر موضع میگرفتن. ولی همون آدم ها که یه جوری میخواستن از فلسطینی ها حمایت کنن و حرفشون رو بزنن به دلایلی الان ساکتن و من واقعا نمیفهمم چرا. اما واقعا 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 غم انگیزه و منو عصبانی میکنه. اینم آدمایی که ادعاشون اینه که مدافع قربانی ها توی کل دنیا هستن، همین که اسم ایران میاد کلا ساکت میشن. واقعا نمیفهمم چرا، مخصوصا آدمهای خلاق، هنرمندا و راستش رو بخوای آدمای جناح چپ که همیشه خیلی خیلی مشتاقن برای حق درست بجنگن، ولی وقتی میرسه به ایران هیچ، مطلقاً هیچی. و این واقعاً واقعاً منو عصبانی میکنه. من دانشمند نیستم، ولی میدونی وقتی پای کارهای بدی که به اسم باورهای اسلامی انجام میشه وسط، همیشه یه سری آدم بودن که خیلی باهاش مدارا میکردن. اگه بخوام ملایم بگم، مردد بودن که واقعاً علیهش حرف بزنن. خیلی درباره قدرت موسیقی و پل زدن بین آدم‌ها و این چیزا حرف زده شده و یه جورایی هم درسته. منم باور دارم موسیقی و هنر یه قدرتی دارن و کلن فرهنگ، ولی از اون طرف من هیچ موقعیتی تو دنیا یا تو تاریخ یادم نمیاد که موسیقی و هنر واقعا تاریخ را عوض کرده باشن، حداقل نه مستقیم. موسیقی هیچ وقت جنگی رو تموم نکرده. مثلا 2 هفته پیش توی کیف اوکراین کنسرت داشتم و بیشتر وقتمون رو توی پناهگاه گذروندیم، چون روس‌ها داشتن پهپاد می‌فرستادن. پهپادهای ایرانی، یعنی واقعاً اوج تناقض. میدونی من عاشق ایرانم، عاشق ایرانی هام، ولی خب واقعیت اینه وقتی پای خنده شیطون وسطه. و دقیقاً به همین دلیل که دارم توی شبکه‌های اجتماعی دربارش حرف میزنم. میدونم که احتمالاً با همه این فعالیت‌ها توی سوشال میدیا دیگه هیچ وقت شانسی برای سفر به ایران رو نخواهم داشت، حداقل تا وقتی که این رژیم سر کاره. ولی همونطور که قبل تر هم گفتم، ساکت موندن و نادیده گرفتنش کاری که متاسفانه بیشتر دنیا داره میکنه، یعنی یه جوری با رژیم کنار اومدن. اصلا نمیتونم فقط به خاطر ویزا گرفتن یا اجرا توی ایران ساکت بمونم. این برای من زیادیه، من نمیتونم این کار رو بکنم. برای همین آرزو میکنم آدمهای بیشتری، هنرمندان بیشتری حداقل سعی کنن یه ذره همدلی نشون بدن، ولی متاسفانه بیشترشون ترجیح میدن این کارو نکنن.
و در آخر دوست دارم بدونم پیامی داری برای مردم ایران.
فردا قراره برای اولین بار توی عمرم برم توی یک تظاهرات شرکت کنم. راستش تا حالا هیچ وقت این کار نکرده بودم، ولی یکی از دوستام که ایرانی و هامبورگ زندگی میکنه و چند سال با هم در تماسیم بهم گفت که فردا یه تظاهرات بزرگ برگزار میشه و توش قراره هزاران شمع روشن کنیم و خب واقعا بی صبرانه منتظرم که بخشی از این حرکت باشم. برای من واقعا یک تجربه کاملا جدیده، یه جور اولین باره و برام افتخاره که حداقل سعی کنم یه ذره تأثیر بذارم، فقط برای زنده نگه داشتن توجه و آگاهی نسبت به ایران. میدونی شما ایرانی ها آدم های فوق العاده ای هستین، خیلی خلاقین، خیلی الهام بخشین، خیلی هم باهوشین. واقعا از ته دل آرزو میکنم دوباره اون جوری که خودتون میخواین بخشی از جهان بشین دوباره. واقعا آرزو میکنم یه روزی ترجیحاً زودتر توی آزادی زندگی کنین و واقعا بهترین استفاده را از ایران بکنین و بیایید ایران رو دوباره عالی کنیم. و من فقط یک موزیسینم، فقط یک آهنگسازم و فقط یک هنرمند.
البته بگم که یه موزیسین فوق‌العاده.
با فروتنی ازتون تشکر میکنم و با تمام وجودم سعی میکنم اینو بهتون برسونم که بدونین شما تنها نیستید. I will humbly try my best to let you know that you're not alone. Grains of time are building, traces of the past, memories shine brighter than long forgotten stars. شیلر، موزیسین شناخته شده آلمانی در سبک الکترونیک که تجربه اجرا در ایران رو هم داشته، از ایران و از اعتراض‌های دی ماه 1404 میگفت. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این پوشش خبری و تحلیلی ویژه.